الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المصطفون. عرض کردیم که المصطفون اشاره هست به چند آیه در قرآن مجید. یک آیه قوله تعالی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. آیه دیگر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا تا آخر آیه. و آیه دیگر قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. در تفاسیر آمده که آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آیه ان الله اصطفى آدم و نوحا تا آخر هستند، یا در آل ابراهیم هستند و یا مستقلا در خود آیه آل محمد بوده که روایاتی در این زمینه هست. البته اگر به ظاهر این روایت اخذ بکنیم شبهه تحریف قرآن پیش میاد، لیکن این آیه و نظیر این آیه را که کم هم نیست که در آیات قرآن مجید اسم از امیر المؤمنین یا از اهل بیت یا از آل محمد و امثال ذلك آمده، که این چنین روایات را تفسیر میکنن، توضیح میکنن، حمل میکنن به نحوی که دلالت بر تحریف قرآن نکنه. با عنوان شأن نزول میگن و امثال ذلك. علی حال بنابر این است که قرآن را از تحریف در الفاظ زیادتا و نقیصتا منزه بدانیم. و همچنین در آیه مبارکه ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اینجا هم باز روایات فراوان در بکائر الدرجات عن الباقر علیه السلام هي في ولد علی و فاطمه، در کافی باز هست که چون در ذیل آیه آمده فمن هم ظالم و نفسی و من هم مقتصد و من هم سابق بالخیرات. قال از سابق بالخیرات الامام و المقتصد العارف للامام و الظالم لنفسه الذي لا يعرف الامام. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که بعضی ادعا کردن که این آیه قیل انها فی الفاطمیین ظهور داره، در اینکه زیدیه ادعا کردن که این آیه درباره اونها نازل شده. از جواب حضرت معلوم میشه، فقال لیس حیث تذهب لیس یدخل فی هذا من اشار به سیفه، این حسنینی که قیام میکردن به اینا، و جعل ناس الى ولال فقیل ایو شیئن افضال مول نفسه قال الجالس فی بیته لا یعرف حق الامام والمقتصد العارف بحق الامام والسابق بالخيرات الامام عليه السلام وعن الكاظم عليه السلام انه تلا هذه الايه قال فنحن الذين اصطفانا الله تعالى عز وجل واورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء. باز این روایت از امام رضا علیه السلام آمده و همچنین از سایر ائمه روایات هست که این آیه درباره اهل بیت هست. و فی الاحتجاج عنه علیه السلام انه سئل عنها، یعنی عن الآیه، وقيل له انها لولد فاطمه عليه السلام خاصه، فقال اما من سل سيفه ودعا الناس الى نفسه الى الضلال من ولد فاطمه عليه السلام فليس بداخل في هذه الايه. در مناقب ابن شهراشوب عنه علیه السلام نزلت فی حقنا و حق ذریاتنا، باز داره هی لنا خاصه، و عن الباقر علیه السلام هم آل محمد. پس این آیه هم از آیاتی است که درباره اهل بیت علیه السلام هست که المصطفون اشاره است به این آیات. راغب اصفهانی در معنای اصفا مطلب لطیفی داره، میگوید به این که وصفا الله بعض عباده قد یکونو بی ایجادی تعالی ایاهو صافیان عن الشوب الموجود فی غیره، و قد یکونو باختیاره و بحکمه و این لم یتعرى ذلك من الاول. خیلی مطلبه که خداوند متعال کسانی را که اصطفاء می کند، انتخاب می کند، اختیار می کند، دو دورن اینها. یک قسم کسانی هم که از اول اینها را پاک و پاکیزه خلق کرده، من الاول بی ایجادی تعالی ایاهو صافیان عن الشوب الموجود فی غیره، اصلا از اول این چنین خلقش میکنه، که از اونجا معلوم میشه اگر این کلام تمام باشه معلوم میشه که وجود ائمه علیهم السلام و اصل خلقتشون با خلقت سایر مردم تفاوت داره. و قد یکونو به اختیاره و به حکمه و این لم یتعرى ذلك من الاول. و وقتی یادم هست در تفسیر فخر رازی در ذیل همین آیه ان الله صفا آدم و نوحا و آل عمران نقل میکنه از یکی از بزرگان محدثین و مفسرین سنی از متقدمین که او کلام متولی و مفصلی داره و متن کلامش رو هم آورده فخر رازی. او برهانی میکند این معنا رو و اقامه برهان میکنه که وجود انبیا اصل خلقتشون روحن و جسمن متفاوت با سایر مردم. اصلا اصل خلقت فرق میکنه و این کلام راغب اصفهانی اشاره به همون مطالبی است که اون عالم سنی در اونجا گفته. به کلام جالبی هم از انصافا من یک جایی دیده بودم این کلام را که نقل شده بود از این شخص، از محدثی فقیه و مفسری به نام حلیمی الحلیمی، جایی دیده بودم. بعد در تفسیر فخر رازی هم در ذیل این آیه دیدم نقل کرده متن کامل کلامش را. حالا باید نگاه بکنید شما و اگر این مطالب به اثبات برسه چیز جالبیه. انصافا ممکنه که ماها الان به راحتی نتونیم بپذیریم این معنا را که یعنی چه که خلقت اونها با خلقت ما فرق میکنه، اصلا یعنی چه، یا این که شبهه جبر به میان بیاد. ولیکن اگر اون مطالب تمام باشه شبهه جبر هم قابل جواب هست. پس بنابراین این کسانی که اصطفاهم الله تعالی این چنینن که از اول پاک و پاکیزن، طاهر و مطهرن من شوبی که در وجود دیگران هست. اون شوب چیه؟ شک، شبهه، جهل و انواع و اقسام ادنات که و ارجات که در آیه تطهیر ما داریم که لیوجه و انکم رجس اهل البیت به جمیع معانی کلمه اظهار رجس شده از اهل بیت علیه مصطفی السلام. و این اظهار هم به معنای رفع بعد الوجود نیست، دفعه. و این همون در میاد دیگه. پس معلوم میشه که این کلام برمیگرده به قرآن و به ادله و براهین ما هم تمام میشه، ولی در خصوص ائمه علیه السلام، البته انبیا هم همینطور که مقام عصمت را دارن. لذا یادم هست که در فخر رازی وقتی کلام این شخص را نقل میکنه میرسه به یک جایی که این حدیث علمنی رسول الله الف باب من العلم که یفتح لی من کل باب الف باب، او رو هم ذکر میکنه که اینا یک وجودات خاصی هستن، یک وجودات استثنائی هستن. و اصطفا از اونجایی که دلالت بر افضلیت میکنه دیگه، دلالت اصطفا بر افضلیت هم پر واضحه. نگاه بکنید به تفاسیر شما، همه تفسیر طبری رو نگاه کنید، غیر طبری رو نگاه بکنید، تفریق دارن که اصطفا دلالت بر افضلیت داره. از اون طرف اگر العالمین هم عالم علوی را هم بگیره، قهرن ائمه علیه مصطفی السلام می شوند افضل من الملائکه و عموم ملائکه، حتی ملائکه مقربین. پس بنابراین تا اینجا آیه دلالت کرد بر دو چیز، هم بر عصمت هم بر عقلیه، و این دو مقام از مقامات و مراتب معصومی علیه الصلوات و السلام. اما آیه مبارکه ثم اورثنا الکتاب دلالت میکنه بر اعلمیت. اومد این کتاب اگر قرآن مجید باشد، خب قرآن مجید اشرف کتبه و در قرآن اون چی که در کتب سابقه بوده موجود هست به اضافه، پس کسی که وارث قرآن هست می شود افضل از کسانی که صاحبان کتب سابقه بودند و اعلم می شوند. و اگر مراد از این کتاب شیء دیگری باشد که قرآن هم در ضمن اون کتاب دیگه بهتر، که نتیجتاً ائمه علیهم السلام اعلم میشن از سایر انبیا، بلکه از غیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطلقا. در کتاب رایت المرام هم در ذیل این آیه این رو بخونم مفید و نه در ذیل آیه قبل که من یادم رفته بود اونجا بخونم، مثلا از ثعلبی روایت میکنه، ابو اسحاق ثعلبی از مفسرین بزرگ در قرن چهارم بوده ظاهرا، این تو که الان یادم میاد که تفسیرش هم اخیرا چاپ شده، او به سند روایت میکنه عن ابی الاعمش عن ابی وائل قال قرأت فی مصحف عبد الله بن مسعود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل محمد علی العالمین. این که گفتم آل محمد در متن آیه اومده در بعضی از روایات، قبلت کردم این روایت را بخونم، این از طرق سنیه که در مصحف عبدالله بن مسعود در خود آیه آل محمد هم بوده، که البته ما اینها را به نحوی حمل میکنیم و توجیه میکنیم و نمیپذیریم این معنا را که دلالت بکنه بر تحریف قرآن مجید. و از طرق خودمون هم باز روایات متعددی ذکر کرده، چاره که توشید خونم شیخ در اعمالی روایت میکنن به سندشون از امام صادق علیه السلام که قرأ یسمیع کوز عبر ابن محمد یقرأ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد على العالمین قال هاکذا نزلت. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید و فی قرائت اهل البیت و آل محمد علی العالمین، این اختلاف قرائت. و بازم روایت متعدد ذکر کرده، العياشي بإسناده عن حسام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عن قول الله إن الله اصطفى آدم ونوحا قال هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين. وهكذا روايات الديجات بعد الإنجاء بله. این روایت جالبه، عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت له ما الحجة في كتاب الله ان آل محمد هم اهل بيته. چون که اگر یادتون باشه گفتن این نکته خوبه که آیون بعد از اینکه میبینن در کلمات پیغمبر اکرم و در احادیث تأکید شده بر اینکه در صلوات آل محمد را هم بگید لا تصلوا علی الصلاة البتراء، اونجا یک ملحنت به خرج میدن، میگن مراد از آل محمد یعنی امت، کل امت. اینطور معنا میکنن، در این حال نمیگن ها صلوات میفرستن و آلیه نمیگن، اینطور معنا میکنن، در این حال هم حاضر نیستن بگن. در اینجا سوال شده از حضرت که من حجت فی کتاب الله ان آل محمد و اهل بیته، نه امت که اونا میگن. قال قول الله تبارک و تعالی ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد هكذا نزلت على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ولا يكون الذرية من القوم الا نسلهم من اصلابهم. قال رخصه لم يرن، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وآل عمران وآل محمد رواية أبي خالد القماط. على حالين این روایات ما در این آیات. پس بنابراین از آیه مبارکه ثم اورثنا الكتاب اعلمیت اهل بیت و از آیه قبل هم عصمت و هم افضلیت به دست میاد. و ما قبلا عرض کردیم که این اصطفا به برکت عبودیت هست، لذا میبینید در خود قرآن هم من عبادنا و سلام علی عباده الذین اصطفوا، تأکید روی عبودیت هست و عبودیت مقدمه رسیدن به کمالات به مقامات، یعنی از اینجا باید شروع کرد. راه اینه. خب با توجه به این جهت آیا میشه گفت که این کلام غلوه؟ در زیارت جامعه غلوه هست؟ اگر ما گفتیم ائمه علیهم الصلاه و السلام عبدند، لیکن عبادی هستند که خداوند متعال به برکت عبودیتشون اینها را به اینجا رسونده، اینو میگن غلو. بعد المطیعون لله، ائمه علیهم الصلاه و السلام مطیع خداوند متعالند. وقتی کسی رو به اطاعت وقت بکنن و بگن این آقا مطیع خداست، باید کسی باشه در حقیقت او رو به چی وقت کردن؟ به ایمان وقت کردن، چون اطاعت فرع ایمان. و قبل از ایمان به معرفت وصفش میکنن. پس اگر گفتن فلانی مطیع خدا، یعنی خدا را شناخته، به خدا ایمان پیدا کرده و اطاعت میکنه از خدا را. پس اعتراف و اقرار به عبودیت و اطاعت کسی لله سبحانه و تعالی یعنی وصف او به ایمان و قبل از ایمان به معرفت. المطیعون لله یعنی العارفون بالله، المؤمنون بالله، المطیعون لله. اومد امیر المؤمنینی که میگن لو کشف لی الغطاء مزدت و یقینا، وقتی حضرت اینطور بفرما آیا میشه چنین کسی یک آن غافل باشه از خداوند متعال؟ ذره ای نسبت به خداوند متعال شکی داشته باشه، جهلی داشته باشه؟ وقتی چنین باشه صحیح است که انما یخشى الله من عباده العلماء، اطاعتشون با خشیته. اون مرتبه عالیه اطاعتت و عبادتت کسی تو اونطور خدا را شناخته که مجدت تو یقین ای همه حجابا بره کنار، بلی من فرق نمی کنم. و عبادتی و طاعتی که در اعلی مراتب باشه طهران، اون خشیت در اعلی مراتب خواهد بود و این برای غیر ائمه علیهم السلام حاصل نیست این مقام و این مرتبه. پس وقتی میگیم المطیعون لله، اشاره میکنیم به این معانی تا اونجایی که تازه ما بتونیم درک بکنیم و برسیم. اون وقتی کسی نسبت به خداوند متعال اطاعت این چنینی داشته باشه، دهرن اطاعت او میشه اطاعت خداوند متعال. من اطاع علیاً فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد اطاع الله. این طوری میشه دهرن. چون تمام حرکات و سکنات و افعال و سروکش اطاعت خداوند متعال است، پس اگر اطاعت کردم ازش اطاعت خداوند متعال. و من اطاع علیاً فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط من عطا علیاً فقط عصانی و من عصانی فقد عصا الله عز و جل. وقتی این تو شد و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقی فاولئک هم الفائزون. اطاعت باشه با خشیت فاولئک هم الفائزون. و مراد از فوز چیه در این آیه؟ فاولئک هم الفائزون، باز برمیگردیم به خود قرآن که این فوز را خود قرآن معنا میکنه که من نگاه کردم. باز عجیب اینه که دوباره آیه دیگری است و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، نه فقط اولئک هم الفائزون. وقت به قرآن که مراجعه میکنی و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم، و چه مقامی بالاتر از این؟ نعیم بهشت را که شمارش میکنن میگن و ورضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. نعیم بهشت در برابر رضوان من الله اکبر که چیزی نیست. من این روایت را ندیدم خودم، تفحصم نکردم، البته از مرحوم پدرم شنیدم. ایشون می‌فرمودن که روایت دارد که اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه در بهشت دور حضرت می‌نشینند، ملازم سید الشهدا هستن، همه قد به حضرت نگاه می‌کنند و حور العین با اون تهیعی که دارن با اون آرایش ها و فلان هر چی میاد اینها را التماس میکنن که به سراغ ما بیاید. اینا از حضرت جدا نمیشه. این هم جان کجا دیده بودن ایشون این روایت رو؟ خیلی خوب، من در ایشون شنیدم. و از اون طرف باز کسی که این چنین خداوند متعال و عبادت بکنه مطیع باشه، خداوند متعال تمام کائنات را در خدمت او قرار میده و مطیع قرار میده. و در خود جهات جامعه داریم فرازهایی که خواهیم خوند انشاءالله تعالی. من خاف الله خاف منه کل شیء. و به همین جهته که امر شده و فرض شده اطاعت اهل بیت علیه السلام، که بابی در کافی داریم برای همین جهت. در اصول کافی در جلد اول بابی داریم، باب و فرض اطاعت الائمه علیه السلام. وقت از اون طرف اطاعت مطلق مساویش با عصمت، تسلیم مطلق مساویش با ولایت تسلیمیه و غیر ولایت تسلیمیه ولایت مطلقه. هم یحفظون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم ملکن عظیم. حضرت فرمودن نحن المحسودون. ملک عظیم چیه؟ طاعتون المفترضه. و ملک عظیم علاج تکلیمیت ما انشاءالله بحثش مفصلا خواهیم کرد در یک جایی که مناسب باشه در همین جهات جامعه انشاءالله تعالی. بعد القوامون به امره اینه علیه السلام، القوامون به امره هستن، قوامون به امر خداوند متعال. القوام خب معلومه کثیر القیام، اما گاهی این چنین می شود که کسی کاری را انجام میده و سر و کار پیدا میکنه با شیئی به حیث این که انتصاب به اون کار پیدا میکنه. کسی که با عقل سر و کار بشه، تمام وقتش همش فکرش در عصر باشه، تهیه عصر، فروش عصر، نقلش، حملش، آوردنش، عرضه کردنش، در مغازه گذاشتنش، بهش میگن عطار. شغلش هم ولذا در نحو من یادمه در آخرای الفیه و شروع الفیه این مطلب را دارن که ما ربو که به ولام دل عبید میگن این ولام به معنای افعل تقویل نیست، چون اگه افعل تقویل باشه این مای نافیه اون تقویل را از بین میبره، بقیهش باقی نمونه و نسبت ظلم به خداوند و تعال باید بدیم. نه، ما ربو که به ولام نهی لیسه به منتصبین لا نسبت بینه و بین الظلم. پس ولام عطار بقال این طوریه. پس اگر معنای قوام اینطور شد که اساساً ائمه علیه السلام نه این که از باب کثرت خیلی این کارا میکنن، خیلی قیام به امر خدا میکنن، نه، اصلا شأنشون اینه، شغلشون اینه، اصلا غیر از این نیست. اگه این تو شد معنای القوامون خیلی بهتره. نمیدونم سراخ گفتن نگفتن، من که این شرحه را نگاه نمی کنم مطلقا، نه از مرحوم مجلسی اول، نه دوم، نه بزرگان دیگه که مستقلن شرح نیستن در زیارات جامعه، بنده نگاه نمی کنم. بنده این چرا که میگم منتصب به خود بنده است و حرفای خود و اگه ایرادی هم داشته باشه بر خود بنده وارده، هر اشکالی هم باشه به خود بنده بگی. به ذهن من اینطور میاد این قوام رو اینطور معنا کنیم، خیلی قشنگ تره از این که قوام افعال تقدیر باشه، کثیر القیام به امر الله. نه اصلا شأنه القیام به امر الله، مثل عطار که شأنه و شغله و فکره و وقته و تمام عرض کنم که شؤونش مربوط به عطر عطار یا هر حرفه دیگری از حرف نجار و بقال و امثال شده. بعد هم کلمه القوامون به امره، نه الفعالون، چرا القوامون؟ این اشارت به اقامه، جنبه برپا داشتن، زنده نگه داشتن. و این زنده نگه داشتن نه فقط این است که زنده نگه داشتن هر چیزی بر حسب خودشه، زنده نگه داشتن یعنی منتشر کردن، تعلیم کردن، بیان کردن، علاوه بر عمل کردن. یا الفعالون نگفتن، القوامون به امر الله. و امر هم در اینجا اضافه شده، کلمه امر در اینجا اضافه شد به ضمیری که برمیگرده به خداوند متعال. اون وقت اسم جنس اگر اضافه شد یدل علی العموم، یدل علی العموم، القوامون به امر الله، به کل امر الله و امر خداوند متعال. اینه که تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. پس تمام خواست خداوند متعال را، اون چرا که مربوط است به خداوند متعال، امر الهی است، قوام اون وجود ائمه علیهم السلام و مقدم اون ائمه علیهم السلام هستند. ما اجمالا میدونیم، اما امر خداوند متعال تفصیلا چیه در این آیه یا در این عبارات در زیارت جامعه، تفصیلا که خود ائمه باید بیان بکنن، ولی اجمالا میدونیم که شامل همه چیز. در لیلة القدر مراتب علوم ائمه علیهم السلام بالا میشه، در لیلة القدر اطلاع ائمه علیهم السلام بر خواست خداوند متعال به نسبت اشخاص، به نسبت امم اطلاع پیدا میکنه. در لیلة القدر که به کل تنزل الملائکه و روح به اذن ربهم من کل امر، وظایف هر امام، تکالیف هر امام در زمان خودش معین میشه، ابلاغ میشه. القوامون به امره. پس هر کاری را که امام علیه السلام انجام بدن و قیام کنن اون از خدا. و هر چی که بکنن عین صلاح و مصلحته، سکوت کنن القوامون به امر، بجنگن القوامون به امر، شهید بشن القوامون به امر، زندان برن القوامون به امر، در حال غیبت باشن القوامون به امر. اساسا تشخص پیدا میکنه خواست خداوند متعال، تشخص پیدا میکنه خارجن به حرکات و تکنات امام علیه السلام. این است که بعدن داری العاملون به ارادته، در زیارت آلیاتی و دلیل و ارادته. خب اگر بخواییم به جایی بریم احتیاج به دلیل داشته باشیم، احتیاج به راهنما داشته باشیم، کسی ما را نشون بده اونجا را، اون شخص کسیه دلیل. اینه علیه مصطفی السلام دلیل اراده خدا و متعال هست. میخواید از خبر پیدا کنیم از اراده خدا، پس باید بینیم حضرت چکار کرده. اراده خدا و متعال را عجیبه که امام علیه السلام بشود برای ما حرکتش، سکونش، قولش، فعلش دلیل بر اراده خداوند متعال. نشون میدن اراده خداوند متعال کجا. و اینجا تعجب این غلوه در حدیث قدسی داریم عبدی اطعنی تکن، به نظر من مثلی باید بخونیم، چون خودشون هم میگن دو نسخه است، تکن مثلی، تقول لشیء کن فیکون، لیکن از کلمه عبدی شروع شده ها که ما هی داریم تأکید میکنیم، از عبودیت باید حرکت بشه، از بندگی باید شروع بشه خواهر، بله میرسه به اون آدم، میرسه به اون چه مثل خداوند متعال، این نماینده خداوند متعال میشه، خب بله میشه. باز دوباره مازال العبدو، باز عبودیته، نگفت مازال الرجلو، مازال المؤمنو، اونم درسته، مازال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى اكون سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده الذي يبطش به. عجيب اینه، من اینو در شرح صحیح مسلم شرح نووی دیدم و چقدر قشنگم معناش کرده و بر اساسش حرف زده این حدیث قدسی رو، لیکن این تیکه رو غفلت کردم. مازال العبد یتقرب الی حتی احبه فاذا احببته، این معنا میکنه، خود او هم اونم معناش میکنه. پس از عبودیت باید شروع بشه تا برسه به محبت. محبت قرب میاره، اما چه قربی؟ حتی اخونه سمعه الذی یسمع به، خب این برای مطلق عبیده، مازال العبد
اون وقت اگه نسبت به ائمه را گفتیم غلوه یا مرضی در قلب هست،
العاملون به احالت خب میرسه انسان به اونجا. بله میرسه.
خب این کلمه با کلمه قبل هم دلالت میکنه بر ولایت، ولایت مطلق، هم دلالت میکنه بر عصمت، کسی که دلیل اراده خداوند متعال باشه در جمیع شؤونش نمیتواند غیر معصوم باشد، غیر معصوم نمیتواند به اینجا برسه، و هم دلالت داره بر علم امام علیه السلام. امام تا عالم نباشد به اراده خداوند متعال که دلیل اراده خداوند متعال نمیتونه باشه که. لذا که میگیم ائمه علیه السلام افعالشون، طرقشون، اقوالشون، حرکاتشون، سکناتشون این مظهر اراده خداوند متعاله. جای تعجبه چطور شد که وقتی اسرائیل روح کسی را قبض میکنه شما نمیگید اراده خدا این بود که عجله این آقا برسه؟ نمیگید؟ چرا؟ اسرائیل مأمور خداست، فعل اونه، اما میگید اراده خداوند متعال این بود که دیگه بیشتر از این آقا عمر نداشته باشه، این اراده خداوند متعال بود که عجلش برسه. فعل اسرائیل برای ما اراده خداوند متعال را نشون داد. میخواییش را همی کن، جبراییش را همی کن و به عینه که درسه غلوبه وقتی ما میگیم که دشمنی با اهل بیت و عینه علیه مصطفی و سلام دشمنی با خدا، این غلوبه. پس چرا من کان عدوان لله و ملائکته و رسوله و جبرئیل و جبریل و میکائیل که ان الله عدو للکافرین، و به ائمه که برسه قلوبه، این باطل این هست.
العاملون به ارادته و ائمه علیه السلام به اینجا رسیدن، لیکن همه این مراتب حل کرده از عبودیت شروع میشه، از بندگی شروع میشه. اون روایتی که از امام رضا سلام الله علیه خوندم که ان علیا علیه السلام، حالا متن روایت از آدم نیست دقیقا، ان علیا علیه السلام نرسیدن به اون جایی که رسیدن الا به اطاعت الله والعبودیت لله، الا بالعبودیت لله والاطاعت مثلا لرسوله. تقریبا مضمون روایت خوندم، روایت رو در همینجا. لذا ببینید در همین حدیث قدسی، اون یکی حدیث قدسی از عبودیت شروع میشه. ائمه علیه السلام به اینجا میرسن، بله العاملون به ارادته. و این روایت هم هست که در حال طواف امیرالمؤمنین دیدن جوانی به زنهای مردم نگاه میکنه، سیلی محکمی زدن صورت این جوان. وقتی شو عمر شکایت کرد، وقتی عمر خبردار شد از قضیه، گفت که رأت که عین الله و ضربت که ید الله. و این هست در مکادر
و اگه یه شیعی این مقام را برای اهل بیت منکر بشه کمتر از عمر نیست. و صلی الله علیه و محمد و آله الطاهرین.